بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آخرین جمله کلام دیروز که از فرزند وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام محمد حنفیه نقل شد این بود که اگر برای تربیت انسان و به تعبیر خود محمد حنفیه برای مؤدب شدن انسان به آداب راهی سالمتر و سودمندتر و استوارتر از اقتدای به پاکان عالم بود، خداوند متعال نشون دادن این راه رو به انبیائش و اولیائش دریغ نمی کرد، چون اونها بیش از همه مردم عالم عاشق مؤدب شدن به آداب الهی و انسانی بودند و خداوند متعال با اون جود بی نهایت و کرم بی نهایت و نظر تربیتیش از چنین عاشقانی اگر بالاتر از این راهی بود دریغ نمی کرد. البته این قسمت در گفتار محمد ابن حنفیه نیست که براتون عرض میکنم. به سوره مبارکه شعرا اگر مراجعه بکنید این آیه رو اونجا میبینید که پروردگار عالم درباره حضرت ابراهیم که آراسته به کمال تربیت و ادب بود و به همین خاطرم او رو در قرآن مجید یه بار با کلمه اسوه، یه بار با کلمه امام برای کل مردم تا قیامت معرفی کرده. می‌فرماید در ابراهیم برای همه شما در همه شؤون سرمشق. در سوره بقره او رو امام، پیشوا، رهبر، پیشرو معرفی میکنه، اینی جائل و کل ناس امامن. خب با این شخصیتی که خدا برای ایشون قائله. درباره ایشون می‌فرماید ان من شیعتهی لابراهیم، این مرد، این انسان والا چی شد که ابراهیم شد؟ پروردگار می‌فرماید علتش اقتدای به حضرت نوح بود، این جایگاه اقتدای به پاکان. بالاتر از این آیه، این آیه شریف است که پروردگار عالم می‌فرماید ان اول الناس به ابراهیم، سزاوارترین مردم، شایسته ترین مردم، نزدیکترین مردم به ابراهیم کیه در این دنیا؟ اونی که با تربیت ابراهیم، با ادب ابراهیم، با کرامت‌های شخصیتی ابراهیم نزدیک و نزدیکتر از او به ابراهیم در این عالم کسی نیست. نزدیکترین شخص در جهت تربیت و ادب، نه نسل، نه نسب. ان اول الناس، ببینید این حرف پروردگاره که باز در همین آیه شریفه میخواد عظمت اقتداء به پاکان عالم رو نشون بده. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، این متن کلام الله، نزدیکترین و شایسته ترین و سزاوارترین انسان ها در این عالم به ابراهیم اونهایی هستن که اقتدای به ابراهیم کردن. خب کیان که اقتدای به ایشون کردن و شدن اولا، شدن نزدیکتر در مرحله معنوی نه نسبی. و هاذا النبی و الذین آمنوا، پیغمبر من و ائمه طاهرین. از کجای آیه میگیم ائمه؟ از همین واو عاطفه، و هاذا النبی و الذین آمنوا. این واو الذین آمنو رو از نظر ادبی عطف به هاذا النبی میده و حکم معطوف رو، یعنی حکم وصل شده رو که والذین آمنو هستند، با حکم معطوفون علیه که و هاذا النبیه یکی میکنه. یعنی این والذین آمنو وزنشون وزن پیغمبره. از دل خدا یه در میاد که این والذین آمنو مصداق اتم و اکملش ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. امیرالمؤمنین و خدا میگه اقتدا به ابراهیم کرده، حضرت حسین رو میگه اقتدا به ابراهیم، امام صادق رو میگه اقتدا به ابراهیم کرده، خود پیغمبر رو میگه اقتدا به ابراهیم کرده. این تضادی هم با این نداره که اقتدا کننده بالاتر از مقتدا بشه، هیچ تضادی نداره. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در درس و در دینداری و در عبادت اقتدا کرد به مرحوم آیت الله العظما اسد محمد باقر دورچه‌ای، اقتدا کرد به جهانگیر خان قشقایی، اقتدا کرد به آخوند کاشی، اقتدا کرد به مرحوم حاج میرزا ابراهیم کلباسی، ولی خودش بعد از همه اینا مهمتر شد، اعلمتر شد، بالاتر شد. تضادی نداره که حالا بگیم پیغمبر اکرم و خدا میگه به ابراهیم اقتدا کرده، یعنی ابراهیم بالاتر پیغمبره. نه، زیاد در تاریخ اتفاق افتاده که اقتدا کننده از مقتدا مقامش بالاتر رفت. ولی مسئله اقتداست، یعنی جایگاه اقتدا در قرآن اینقدر مهمه که پروردگار عالم درس داره میده به مردم که ابراهیم، اگر ابراهیم شد به خاطر اینکه تمام عمرش در نقطه اقتدا زندگی کرد. پیغمبر در نقطه اقتدا زندگی کرد، ائمه در نقطه اقتدا زندگی کردند. یه روایتی امام ششم دارن، خیلی روایت پر قیمتیه، کم نمونه است این روایت. می فرماین درباره امیرالمؤمنین ولایتی من احب الی من ولادتی من، اونی که برای من نسبت به جدم امیرالمؤمنین خوشتره و محبوبتره اینه که اقتدا کننده به علی هستم، این برای من محبوب تر از اینه که از علی به دنیا آمدم و فرزند علی هستم، اون اقتدا برای من محبوب تره. این اقتدا هم ببینید در قرآن مجید فقط در رابطه با پاکان کار سازه. یه عده‌ای هم هستن که در سوره توبه از اونها تعبیر به ائمه کفر میکنه. گروهی در تاریخ اقتدای به این ائمه کفر کردن، هیچی که گیرشون نیمد داشته های الهی رو هم تو آتیش این اقتدا نابود کردن و سوزوندن و از بین بردن. حالا مسئله خیلی روشنش در زمان ما اینه که 1 میلیون نفر ارتش هوایی و دریایی و زمینی، 1 میلیون نفر 25 سال اقتدای به صدام کردن، امامشون او بود، جزء امامان کفر طبق آیات قرآن. خب چی گیرشون اومد؟ تمامشون رفتن جهنم طبق آیات قرآن، تعداد زیادیشون قاتل شدن با موشک، با توپ، با اسلحه. جوونا، مردا، زنای بیگناه این مملکت رو به خاک و خون کشیدن. یه عده‌شون مال سنگینی از حق و ناس 70 میلیون نفری اومد به گردنشون، اومدن کارخونه‌ها رو بمبارون کردن، شرکت نفتا رو بمبارون کردن، مراکز اقتصادی رو بمبارون کردن با یه حقوقی که از صدام می‌گرفتن و حالا یا مردن یا زندن و دیگه نزدیک مردنشون. یه عده‌ای از این اقتدا کنندگانم تو جبهه کور شدن، بی‌دست شدن، بی‌پا شدن، پای خدا هم که حساب نشد، پوچ شد، هیچ شد. امامشون هم که گرفتن جلو چشمشون اعدام کردن، رفت جهنم. بعد چند روزم مختلف نقل کردن که یه تعداد از مردمی که بچه هاشون با امر صدام کشته شده بودن، یا عموشون یا پدرشون، شبانه اومدن قبرش رو شکافتن، جنازه‌ش هنوز متلاشی نشده بود، برداشتن بردن جلوی مشتگ گرسنه انداختن خوردنش. این اقتدای به پاکان تربیت میاره، ادب میاره، آدمو منبع خیر میکنه، به رضایت خدا وصل میکنه، به جنت الله وصل میکنه، به ایشت راضیه ابدی وصل میکنه، به حیات طیبه وصل میکنه. مایه اقتدا کردنم در وجود آدم هستش، یعنی خداوند از باب مهرش، لطفش، عنایتش به تمام انسانها مایه ای رو عنایت کرده که کشش داره اون مایه به جانب اقتدای به پاکان. یه روایت بسیار پرقیمت در همین زمینه از وجود مبارک رسول خدا نقل شده، خیلی روایت باحالیه. حضرت می‌فرمایند فی القلب نورون لا یزیع. یه مایه روشنایی و نوری خداوند در قلب تک تک انسان‌ها قرار داده. این تعبیر خیلی تعبیر جالبیه، این گفتار پیغمبر. اما شما به آیه فکر میکنم 122 یا 123 سوره انعام مراجعه کنید، از این نور صحبت میکنه خدا، شعاع بیرونش، یعنی انعکاس بیرونی این نور رو. در سوره حدیدم همین نور رو مطرح میکنه، انعکاس بیرونیشو، و باز در سوره حدید انعکاس بیرونی آخرتیش رو هم مطرح میکنه. اما سوره انعام افمن کان میتن، کسی که مرده است، میتن، زنده است ولی زنده به حیات حیوانی، حیات طبیعی، حیات عام، ولی از نظر معنوی و ادب و تربیت میت نداره. افمن کان میتن ف فاحییناه و من او رو زنده کردم. با چی؟ با بعثت انبیا، با نزول قرآن، با شایستگی که خودش نشون داد، با لیاقتی که خودش نشون داد. فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. یه روشنایی رو طلوع دادم براش که با کمک این روشنایی بین مردم داره زندگی میکنه، یعنی تمام تاریکی ها رو این نور دفع میکنه، تاریکی حسد رو، تاریکی ریا رو، تاریکی کبر رو، تاریکی کفر رو، تاریکی شرک و تاریکی ماهواره ها و تاریکی سیدیا و تاریکی سایت ها و تاریکی سیاست بازی های برخواسته از هوای نفس. و کلن طبیعت نور اینه که تاریکی رو فراری میده. وقتی نیمه شب این محیط 400-500 متری غرق در ظلمت، هیچی را آدم تشخیص نمیده، ولی یه دونه لامپو که روشن میکنن کل تاریکی محیط فرار میکنه. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. خب سوره حدید هم همین رو مطرح میکنه، یجعل لکم نورا تمشون بهی فی الناس. شما اگر اهل اقتدا باشین، من یه روشنایی رو طلوع میدم براتون که در این روشنایی راحت حق و میفهمین، باطل و میفهمین، راه و از چاه تشخیص میدین، عمل رو میفهمین، بهشتی جهنمیه، اخلاق رو میفهمید بهشتی جهنمیه، تا قیامت بشه. این نور در قیامت دیگه ظهورش یه ظهور کاملیه. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم. حبیب من، قیامت مردان مؤمن و زنان مؤمنو میبینی که نوری پیشا پیش اونها در حرکته و از جانب راستشون. این جانب راست به معنی دست راست نیست، یعنی از ناحیه‌ای که سعادتمند شدن. همین جوری که این نور پیشا پیش اونها در حرکته، بهشون میگن بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار ذالک هو الفوز العظیم. این مایه پیغمبر میفرماد در دل همه است که قیامت جهنمیان نگن اگر در باطن ما هم کشش به جانب حق قرار میدادی، از کجا که ما اهل حق نمیشدی؟ خدا میگه من اینو براتون قرار دادم که با پیروی از امامان کفر نذاشتین ظهور بکنه، تو تاریکی زندگی کردی. فل قلب نورون لا یزیع، در دل نوریست که این نور نورافشانی نمی کنه. یه مایه است ولی خودشو نشون نمیده، طلوع نمی کنه. لا یزی الا من اتباع الحق و قصد سبیل، مگه از طریق اقتدای به حق و حرکت در صراط مستقیم الهی. همون لحظه اولی که آدم تصمیم میگیره به حق اقتدا بکنه، تصمیم میگیره از کجراه در راه راست قرار بگیره، نور شروع میکنه به طلوع کردن. همین نوره که از افق اقتدای به حق وقتی طلوع میکنه، تمام عبادات و کار خیر و انجامشو برای آدم آسون میکنه. همین نوره که آدم نزدیک نماز که میشه و آروم نیست، نمازو که میخونه و میخواد 10 میلیارد بار تو دلش بگه الهی شکر که من اومدم پیشانی در پیشگاه تو به خاک ساییدم. همین نوره که روزه گرفتن 2 ماه دیگر رو در گرمای 45 درجه چنان آسون میکنه به آدم که آدم انگار حس نمیکنه روزه است، اما وقت افطارم که میشه از شادی تو پوست خودش نمیگنجه. همین نوره که راحت دست آدمو میبره تو جیبش برای کمک به مشکل داران، راحت هم پول خودش میگذاره، راحت. این نور وقتی که از افق اقتدای به حق و از افق حرکت در صراط مستقیم طلوع میکنه، فسن و یسرهو للیسرا، راهتون رو برای رفتن به بهش کاملا آسان میکنم، هیچ تکلیفی رو ازش احساس رنج و کسالت و سنگینی نخواهید کرد، هیچ تکلیف. علامه امینی صاحب کتاب القدیر، من خدمت ایشون رسیده بودم، یه نهار پیششون بودم، یه بار تو خیابون شاپور، یه بارم دولاب خونه یکی از دوستان خدمتشون بودم. تابستونا می اومدن ایران و کتابشونم بین المللیه، بیش از 100,000 نفر رو که توشون آخوندای باسواد بوده شیعه کرده. ایشون می فرمودن من از نجف اومدم تهران. عجیب در دلم شوق به زیارت امام هشتم شعله کشید، وای نستادم، رفتم مشهد. حرمای ایشون با 99% مردم فرق میکرد. ایشون هر حرمی که می رفتن، به خصوص حرم امیرالمؤمنین، می ایستادن، ایستاده زیارت می خوندن روبروی روی مبارک. یکی از مراجع تقلید نجف به من گفت، گفت هر وقت ایشون می رفت حرم، ما برای تماشا کردن زیارتش می رفتیم، یه گوشه می شستیم نگاش می کردیم، از هر مادر جوان مرده ایشون رو به رو امیرالمؤمنین گریه و ناله و دردش بیشتر، که اون مرجع تقلید میگه ما اصلا از این عشق از این حال متحیر بودیم که چرا ما نمیتونیم به اندازه یک دهم این اینجور زیارت بخونیم. فرمودم بار اولی که وارد حرم امام هشتم شدم هرچی فکر کردم که اگر امام هشتم به من بگه امینی از یه مملکت دیگه به نام عراق اومدی ایران، اومدی زیارت من، برای من هدیه چی آورد؟ هرچی فکر کردم که جواب اینو اگه بخوام بدم چه هدیه ای مناسب شخصیت حضرت رضاست؟ مثلا پول تو ذریح بیرزم که دنیا تو مشت ایناست، دعا برای حضرت رضا بکنم بگم خدا یا درجات امام هشتمو ببر بالاتر که امام هشتم در درجاتی قرار داره که با دعای من بالاتر نمیره. میفرمودن خیلی فکر کرد، ذهنم رفت در روایات که اینا وقتی تو دنیا بودن محبوب ترین عمل در این عالم برای اینا چی بود؟ عاشق چی بودن اینا در عمل نه در شخص؟ دیدم اینا زمانی که تو دنیا بودن معشوقشون نماز بود. گفتم بهترین هدیه اینه که من بالا سر حضرت، خب اون وقتان به این شلوغی نبود، نماز بخونم ثوابشو هدیه حضرت بکنم. تصمیم گرفتم 40 شبانه روز بمونم مشهد، در 24 ساعت، نه از شب تا سحر، ایشون می‌فرمودن 24 ساعت، در هر 24 ساعت 1000 رکعت نماز خوندم، 40 روز 40,000 رکعت نماز خوندم و به حضرت عرض کردم این هدیه ناقابلی از جانب من به محضر مقدس شماست. خیلی ها نماز نمیخونن، میگی چرا؟ میگه خسته میشه. اما 6 صبح میره میدون آزادی تا 11 شب که 90 دقیقه فوتبال تماشا کنه، 6 صبح تا 11 شب دستشویی نمیره، اونجا چلو کبابی نیست، اصلا هم خسته نمیشه، ولی 3 رکعت نماز مغرب چقدر طول میکشه؟ میگه خسته میشم. بعضی از نماز خونام نماز میخونن ولی اون زوری که اونا رو واداره به نماز میکنه ترس 70-80% احتمالی اینه که قیامت بگن چون نماز نخوندی برو جهنم. کاری به خدا ندارن و نماز میخونن که نسوزوننشو. اما اونی که این نوری که پیغمبر می‌فرماید از افق اقتدای به حق و حرکت در صراط مستقیم طلوع میکنه، تمام عبادات و کار خیر رو براشون آسون میکنه. تمام عبادات. من گاهی به بعضی از پولدارا مراجعه کردم برای کار خیر، و آدم یه وقت با 50,000 تومن، 100,000 تومن، 200,000 تومن خودش میتونه کار رو حل بکنه و حل میکنه. گاهی کارهای خیری بوده 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون. همین 2-3 ماه پیش برای کار خیری اولین بار بود که به اون شخص مراجعه کردم. من تالا ندیده بودم. بهش گفتم آیا همچین کاری هست؟ گفت کارو من کار ندارم، فقط شما بگو چقدر باید بدم. کارو کار ندارم، چقدر باید بدم تا این کار انجام بگیره؟ گفتم آقا 30 میلیون تومان. به پسرش گفت بینویس بده، منو دعا بکنین و بس شد. و عبدا به من گفت بازم از این کارا اگه اتفاق افتاد و حل نشد شما فقط بیا به من بگو چقدر شد. فسن و یسترهو للیسرا. من که خدای شما هستم با این اقتدا راه بهشت و برای شما آسان آسان میکنم که بی سنگینی، بی کسالت، بدون گیر، بدون اینکه من من بکنی، بدون اینکه بگی حالا ببینم، حالا اقتصاد مملکت چرخش کنده، انشاءالله باشه تا درست بشه. ابدا. فسن و یسره للیسرا. خب فی القلب نورون لا یزیع الا من اتباع الحق. جهت طلوع این نور، این من یعنی جهت، جهت طلوع این نور اتباع اقتدای به حق، افتادن در صراط مستقیمه. و از این جمله اول پیغمبر عجیبتر جمله دومشونه. واقعا خوش به حال اونایی که این نور رو دارن. شما میتونین تا قیامت به خاطر داشتن این نور خدا رو شکر بکنید که اون شکرتون جبران این نور رو بکنه؟ نه والله نمیتون. تو این نوره که آدم هیچ ایرادی به خدا نمیگیره. تو این نوره که یوسف و دامنش ور میدارن میبرن میندازن تو چاه و بر میگردن میگه گرگ پاره کرد بچه تو، فقط میگه اشکو بستی و حزنی الالله. بریم من حرفمو با خدا میزنم، من اگه دردی دارم به خدا میگم، به شما اصلا حرفی نمیزنم. کی هستین شما؟ مردم کی هستن که من برم پیش اونا گردن کشونم، درد دل بکنم، خودم رو خورد بکنم؟ اشگو بستی و حزنی الالله. فصبر جمیل والله المستعان. من در این حادثه صبر میکنم، یعنی پیش خدا میمونم، خدا رو رها نمیکنم برم جای دیگه، و خدا یار منه. تو این نور آدم راحت زندگی میکنه. تو این نوره که وقتی چلو کباب خدا جلو آدم میذاره میگه من که لیاقت نداشتم ولی حالا لطف کردی به من، و وقتی نون خوش جلو آدم میذاره میگه خدای من که تو طلبی ندارم، اینم از سر من زیاده. تو این نور و هوغت پیغمبر میفرمد این نوری که در قلبه و هو نورون من المرسلین والانبیا، این نور وجود انبیا و مرسلینه که مود اون فی قلوب المؤمنین، خدا در دل مردم مؤمن به ودیعت گذاشته که مردم مؤمن با اقتدای به حق این نور از افق اون اقتدای به حقشون طلوع بکنه و در این نور زندگی بکنن. جعلنا له نورا یمشون بهی یمشی بهی فی الناس، این نور، این نور در وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین چقدر تلالو داشته و طلوع این نور چه طلوعی بوده که وجود مبارک زین العابدین وقتی بدن رو میذاره تو قبر میگه اما دنیا فبعدک مظلمه، بابا دنیای بی حسین تاریک، ظلمت، نه این چهار دیواری که هر رو آفتاب طلوع میکنه و اینو نمیگه با، یعنی میگه انسانهای بدون حسین ظلمت هم. اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرتو فبنور وجهک مشرقه. مگه قبل از ابی عبدالله 124,000 پیغمبر نرفتن آخرت؟ مگه امیرالمؤمنین و زهرا نرفتن آخرت؟ چی میگه زین العابدین که ما حالیمون نمیشه؟ میگه اما آخرت به نور ورود تو غرق در روشنایی شد. یعنی هنو تو نرفته بودی آخرت با بودن همه انبیا بازم تاریکی داشت، تو رفتی و همه تاریکی ها رفت. اما قبل از دفن فرمود بنی اسد برید تو خیمه های نیم سوخته ما یه پاره حسیر بردارین بید. این پاره حسیر به نظر من به وسیله خیلی ها غلط معنا میشه. میگن زین العابدین میخواست بدن رو کفن کنه ولی پارچه نبود، پیراهن نبود، پارچه های بنی اسد رو هم نمیخواست قبول بکنه، گفت یه پاره حسیر هم مال خودمون. اما شهید که غسل و کفن نداره، باید یه علت دیگه داشته باشه که فرمود حسیر بیا. امام دیدن این بدن رو از رو زمین نمیشه بلند چون ممکنه، بدن رو تکون بده، دست جداش، پا جداش. حسیر رو برای این خواست که آروم آروم بده زیر بدن، بدن رو با حسیر بلند کنه وارد قبر کنه. حالا میخواد یه حکم الهی رو عمل بکنه، اون حکمم اینه که صورت رو رو به قبله بگذاره. اما این بدن که سر نداشت، جلوی بریده رو روی خاک گذار. بنی اسد دیدن خم شد، صورتش رو روی رگهای بریده گذاشت. ابتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و فبه نور وجه که مشرقه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اهلك اعداءنا ايد واحفظ امام زماننا.